گفتارهای بخش تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بی بی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار جریان شوم را می‌شنوید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس برنامه تکرار جاذبه های ایران زمین را تقدیم حضور شما می کنیم و بعد از آن یک گوهر را خواهید شنید. تکرار برنامه همسفران آخرین برنامه امشب ما خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. رادیوی تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
نیروهای نظامی تاجیک قزاقستان را ترک می کنند. برگزاری رزمایش محمد رسول الله سپاه پاسداران ایران در منطقه جنوب شرقی این کشور. و شهر دوشنبه میزبان مسابقات قهرمانی فوتزال بانوان کافا 2022 خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با بخش اخبار و مجله خبری و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. دولت تاجیکستان از ساخت 870 کارخانه صنعتی تا سال 2027 خبر داد. قرار است با ساخت این تعداد کارخانه ارزش تولیدات صنعتی تاجیکستان تا سال 2027 به 95 میلیارد سومانی برسد. در صورت عملی شوی این طرح، سهم محصولات صنعتی در تولید ناخالص ملی تاجیکستان به 26% خواهد رسید. در حال حاضر این میزان 34 میلیارد و 900 میلیون سومانی اعلام شده است. بر اساس اعلام آمار رسمی، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی تاجیکستان بیشتر از بقیه مرکزهای تولیدی است، زیرا طی 11 ماه سال 2021 کشاورزان و شرکت‌های کشاورزی تاجیکستان 36 میلیارد و 600 میلیون سومانی محصول تولید کردند. در تاجیکستان سال‌های 2022 تا 2027 به عنوان رشد صنعت نامگذاری شده است. نیروهای نظامی تاجیک قزاقستان را ترک می‌کنند. 200 نظامی تاجیک که در قالب نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی و به درخواست مقامات قزاقستان به این کشور رفته بودند. بر اساس توافق وزیران دفاع این سازمان پس از پایان ماموریت به تاجیکستان برمیگردند. ژنرال میراور میرشکر معاون رئیس استاد مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان تاکید کرد نیروهای حافظ صلح این کشور تامین امنیت نیروگاه برق حرارتی الماتا و تأسیسات نفتی قزاقستان را بر عهده دارند. از سوی دیگر در دیدار اخیر قاسم جمرت تقایف رئیس جمهوری قزاقستان با استانیسلاو داس دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اعلان شد که طی 10 روز آینده نیروهای نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی قزاقستان را ترک میکنند. تقایف از اقدام سری وقتی و مهم این سازمان برای فرستادن نیروها به کشورش برای کمک و برقراری ثبات و امنیت تشکر کرد. بزرگترین رزمایش مشترک و ترکیبی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با عنوان محمد رسول الله در منطقه جنوب شرق ایران برگزار شد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت این رزمایش با محوریت جغرافیایی و عملیاتی توسط قرارگاه قدس در استان سیستان و بلوچستان به صورت ترکیبی در 2 نوبت بزرگ رزمی نظامی و مردمیاری و غیر نظامی برگزار شد. سردار پاکپور افزود که دیدار و گفتگو با سران طایفه ها در استان یاشده، توزیع صدها نمود کالاهای اساسی و جهیزیه، توزیع هزاران بسته کمک معیشتی، فرهنگی و ورزشی، حضور فرماندهان در مکتب ها یا مدارس، تجمع گسترده بسیجیان استان و همچنین اجرای فعالیت های عمرانی و خدماتی از جمله مهمترین برنامه های انجام شده در بخش غیر نظامی و مردمیاری این رزمایش است. در همین رابطه گزارش امیر راسکو خبرنگار صدا و سیما را از محل برگزاری این رزمایش میشنویم.
منطقه‌ای به وسعت جنوب شرق در رزمایش ترکیبی محمد رسول الله نیروی زمینی سپاه تدارک دیده شد تا مرزداری میهن در میدان عمل آزموده شود.
با رمز یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برنامه را آغاز می‌نماییم. پهپادان به طور مستقیم از کل صحنه تصویر را می‌دهند.
یگان‌های مختلف عملیاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه آماده شدند تا با بکارگیری تاکتیک‌های رزمی و ترکیبی میدان رزم را تمرین کنند.
همه سیستم‌ها، هم از بالگرد‌ها، پهپادها، ادوات زرهی و ادوات مهندسی توپخانه و سایر سیستم‌های خدماتی بکار گرفته شدند در یک منطقه گسترده که این ماموریت انجام شد.
اقدامات خوبی انجام شد در جهت استفاده از فناوری‌های روز و ارتقاء سطح توانمندی‌های نیروها و اقداماتی که در حوزه بازی جنگ داره انجام میشه توی این منطقه برای امنیت پایدار.
در مرحله دیگر حضور و هماهنگی نیروهای بسیج مردمی، انتظامی و مرزبانی هم در مردمی کردن امنیت پایدار به اجرا درآمد.
در استان ما امنیت سال 88 که به مردم واگذار شده امنیت برقرار است.
با این طرح امنیتی که الحمدلله نظام و سپاه داشته و همه طوایف مثلا دخیل است در امنیت استان.
یکی از منظورهایی که ما در این رزمایش هم دنبال کردیم تلفیق برادران بسیج بومی با کارکنان یگانهای رزم نیروی زمینی سپاه و قرارگاه قدس.
دیدار با معتمدان و سران طوایف منطقه و مردم یاری هم بخش جدایی ناپذیر از رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه برای ارتقای توانمندی مردم و افزایش توان بازدارندگی در مقابل هر گونه تهدید احتمالی در این بخش مهم از جنوب شرق کشورمان است.
بعضی از موضوعاتی که لازم بود اینجا در جمع عزیزان تهرشه مطرح کردیم و بعضی از موضوعاتی هم که عزیزانمون از مشکلات منطقه، مشکلات اقتصادی منطقه و مشکلاتی که در منطقه بود رو بیان کردن که حتما ما در برنامه هامون پیگیری خواهیم کرد
و مردم یاری و کمک به توانمندسازی خانواده های مستقر در منطقه.
در اجرای رزمایش بزرگ محمد رسول الله سپاه پاسداران، تمامی گزینه های مؤثر در امنیت پایدار در جنوب شرق دیده شده و به اجرا در می آید. امیر راسکو، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش بزرگ محمد رسول الله، کورین، زاهدان.
ادامه نشر خبرها. مقامات تاجیکستان و کره جنوبی در مورد پیامدهای احتمالی تغییر اقلیم بحث و تبادل نظر کردند. یوسف شریفزاده، سفیر تاجیکستان در کره جنوبی، با بان کی مون، رئیس مؤسسه رشد سبز جهانی، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها در مورد پیامدهای تغییر اقلیم، اجرای طرح‌های مشترک و دستیابی به اهداف توسعه پایدار بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف در مورد توسعه رابطه‌های نزدیک برای اجرای ابتکارات بین‌المللی تاجیکستان در همکاری با شریکان بین‌المللی توافق کردند. رابطه‌های دیپلماتیک بین تاجیکستان و کره جنوبی در 27 اپریل سال 1992 برقرار شده است. سفارت تاجیکستان در کره جنوبی ماه اپریل سال 2015 افتتاح شد. رئیس اداره ایمنسازی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر یا سرایت کننده وزارت بهداشت ایران گفت بر اساس آنچه کمیته ملی واکسن تعیین کرده است، پس از 3 ماه از تزریق نوبت دوم واکسن کرونا می توان نوبت سوم را تزریق کرد، اما هنوز 7 میلیون نفر نوبت اول واکسن را دریافت نکردند. دکتر محسن زهرایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص تزریق دوز سوم واکسن کرونا در ایران چنین گفت:
زمان مناسب برای دریافت واکسن بسته به نوع واکسنی که در کشورهای مختلف کار شده و شرایط اون کشور متفاوته. مثلا یک کشوری میاد 6 ماه بعد مثل چین توصیه میکنه، یک کشوری مثل آمریکا 5 ماه بعد، کشورهای دیگه 3 ماه بعد. ما در کشور خودمون بر اساس مصوبه کمیته ملی واکسن مصوب شد که بعد از 3 ماه افرادی که واکسن رو گرفتن بیان و نوبت سوم رو هم دریافت بکنن. تا به امروز بیش از 10.5 میلیون نفر نوبت سوم رو گرفتن و البته ما انتظارمون این هستش که در روزهای آینده این عدد خیلی بالاتر بره، به طوری که تا حدود 22 میلیون نفر رو انتظار داریم که تا انتهای بهمن ماه انشالله بتونیم در خدمتشون باشیم برای دریافت واکسن نوبت سوم. و البته نوبت اول هنوز یه چیزی حدود 6 میلیون تا 7 میلیون نفر هستن که بایستی مراجعه بکنن، نباید از اونها غافل بشیم. ما همچنان توصیه میکنیم به خانواده ها و افرادی که هنوز از فرصت استفاده نکردن برای واکسن دریافت کردن مراجعه بکنن، نوبت اول واکسنشون رو بگیرن. مطالعات نشون داده که واکسن زدن میتونه میزان ابتلا دیگران رو، یعنی انتقال بیماری به دیگران رو، 50 تا 80 درصد جلوش رو بگیره.
داستان‌های کلی ایران و تاجیکستان با هم دیدار و درباره موضوعات مورد علاقه و دو جانبه گفتگو کردند. عجزالاسلام محمد جعفر منتظری در دیدار با داستان کلی تاجیکستان بر ضرورت همکاری‌های منسجم میان دستگاه‌های قضایی دو کشور در مبارزه با جرایم سازمان یافته، افزایش همکاری دو طرف در پرونده‌های مدنی، کیفری و تجاری از طریق موافقت‌نامه معادلات قضایی و همکاری دو جانبه در زمینه مسائل حقوق بشری تاکید کرد. داستان کل جمهوری اسلامی ایران که در سروری هیئت به روسیه سفر کرده است، در دیدار با ایگار کراسنوف داستان کل روسیه نیز گسترش همکاری های قضایی میان دو کشور را خواستار شد. داستان کل ایران برای شرکت در مراسم بزرگداشت 300مین سال تشکیل داستانی روسیه به مسکو سفر کرده است. صادرات محصولات پزشکی ایران و عراق رو به افزایش است. سازمان غذا و داروی عراق اعلان کرد که سرم‌های درمانی مؤسسه رازی پس از انجام آزمایش‌های گوناگون کنترل کیفی به عنوان محصولات پزشکی ایرانی به عراق صادر می‌شود و این امر ثبت شد. گزارش جلال خالدی، خبرنگار ما را از بغداد می‌شنوید.
سید دخیل شهری در جنوب استان زیقار عراق با بیش از 80,000 نفر جمعیت، جایی که به خاطر داشتن مارهای سمیش یکی از مشهورترین شهرهای عراق است.
هاي الحيه اذا قرصت لها شخص يجوز نص ساعه ساعه اذا ما توفر المصل الكافي يموت.
این افعی اگر شخصی را نیش بزند و حد اکثر یک ساعت پازدر به او تزریق نشود میمیرد.
افعی که محلی ها آن را سیه دخیل نامگذاری کردند، تا قبل از این نیشش صدها شهروند عراقی را قربانی کرده است.
لا حول الا رب.
قاتلی که با افزایش خشکسالی به مناطق مسکونی و مرطوب نزدیکتر می شود و طعمه‌هایش را آنجا جستجو می کند.
للأسف الشدید.
متاسفانه شهروندان زیادی را از دست دادیم. آزمایشگاه های عراق نتوانستند پادزهری مناسب بیابند و در نتیجه در سالهای گذشته با مشکلات جدی مواجه شدیم.
وزارت بهداشت عراق برای مقابله با این افعی دست به دامان شرکت‌های مختلف جهان شد، اما هیچ کدام نتوانستند پادزهری مناسب ارائه دهند.
تولید سرم‌های درمانی ضد مارگزیدگی و عقرب‌زدگی
تا کار به مؤسسه ایرانی تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی رسید.
برای رفع معضلات مشکلات منطقه زیقار، منطقه سید دخیل بود که گزش های مار زیاد بود و تلفات زیادی داشتن و تونستیم که از سال 10 سال گذشته تا الان از مرگ و میر تو حوزه نیش رو تقریبا ریشکن کنیم و مرگ و میر تا الان خدا رو شکر نداشتن.
پس از این موفقیت وزارت بهداشت عراق با دعوت از شرکت های داروسازی ایرانی برای حضور در بازار این کشور، قرارداد مرکز رازی را نیز تا سال 2024 تمدید و زمینه واردات واکسن‌های جدید برای مقابله با فلج اطفال و سرخک را در عراق بیشتر کرد.
صادراتی که از ایران داره رخ میده به در واقع توی عراق بیشتر میشه سرمایه ضد مار و ضد عقرب ما هست، یعنی مال رازی هست و خب با وجود اینکه رقبای قدرتمندی هستن، یعنی حتی با قیمت‌های پایین‌تر هم خیلی از رقبا هستن، ولی خب کیفیت این فرآورده اینقدر بالا هست که سرم ضد مار و ضد عقرب به خاطر این خب همین تقریبا الان چند ساله داریم برنده میشیم و تا سال 2024 هم یه عملا در واقع اینم رجیستر ثبت شده است اینجا.
دولت عراق حالا شرکت های ایرانی را نه به چشم مشتری میبیند بلکه شریکی قابل اعتماد میداند و همین اعتماد متقابل میتواند در فروش بیشتر محصولات دارویی ایران به عراق تأثیر مثبت بگذارد و سهم بازار 20 میلیارد دلاری صادرات ایران به کشور دوست و همسایه را تحقق بخشد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه نشر خبرها. خیر دوستان یا خیران تاجیک در تاشکند مکتب میسازند. خیران تاجیک مقیم روستای شاشون در ناحیه بوکای ولایت تاشکند در ازبکستان که متولد ناحیه مسجاه ولایت سغد تاجیکستان هستند، ساخت مکتب با ظرفیت 400 دانش آموز را آغاز کردند. هر ساکن روستا برای ساخت این مکتب که تدریس در آن به زبان تاجیکی خواهد بود، 10,000 سامانی معادل $900 پرداخت کرد. به این منظور 3 میلیون سامانی معادل $266,000 جمع آوری شده است. کارگران و معماران داوطلب نیز رایگان در حال ساخت این مکتب هستند. قرار است این مکتب در اول سپتامبر سال 2022 یعنی آغاز سال تحصیلی نو در ازبکستان و بهره برداری رسد. وزیر راه و شهرسازی ایران در ادامه برنامه سفر خود به دمشق با شماری از وزیران سوری دیدار و با آنها در خصوص زمینه‌های نو همکاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی رایزنی کرد. با گزارش اسام هلالی، خبرنگار ما از دمشق، در این رابطه توجه فرمایید.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان در ادامه برنامه سفر خود به دمشق با شماری از وزیران سوری دیدار و با آنها در خصوص زمینه‌های جدید همکاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی رایزنی کرد.
موضوعات متعددی بحث کردیم و قرار شد که در واقع این موضوعات تفاهم‌نامه و توافقات مختلفی که بین ایران و سوریه وجود داریم رو تبدیل به عملیاتی و اجرایی کنیم.
زیرساخت‌های اقتصادی و تجارت به ویژه حمل و نقل یکی از موضوعاتی بود که دو طرف در این سفر توجه ویژه به آن داشتند.
ما همه طرح‌های پیشنهادی را در زمینه حمل و نقل بررسی کردیم، به ویژه اتصال شبکه‌های راه آهن دو کشور و حمل و نقل جاده‌ای، و در این زمینه توافق شد که هماهنگی‌هایی با دولت عراق به منظور ایجاد این ارتباط صورت بگیرد.
اما یکی از اهداف سفر هیئت ارشد اقتصادی کشورمان به سوریه بررسی مشکلات و ارائه راهکارهایی برای برداشتن آنهاست.
با توجه به اینکه هم در تهران و هم دمشق با تحریم‌های ظالمانه آمریکا مواجه هستند، لذا چاره‌ای نداریم جز اینکه به طور مستقیم وارد عمل شویم تا تعاملات بانکی و حواله‌های مالی را بدون تکیه بر غرب انجام دهیم.
وزیر راه شهرسازی کشورمان که در سوریه به مهندس روابط تهران و دمشق معروف است، در دیدار با شماری از اعضای گروه اقتصادی دولت سوریه تاکید کرد:
اراده دو کشور بر اینه که این بخش اقتصادی دو طرف توسعه پیدا کنه.
در سایه توافقات این سفر، همکاری‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه در مرحله آینده شاهد جهش بسیار بزرگی خواهد بود. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
و یاران همراه، در ادامه توجه شما را جلب می‌کنیم به اخبار ورزشی. دوشنبه میزبانی مسابقات قهرمانی فوتسال یا فوتزال بانوان 2022 خواهد بود. این رقابت ها از 19 تا 29 ینور در شهر دوشنبه برگزار می شود. 4 تیم تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان در این رقابت ها شرکت می کنند. مسابقات قهرمانی فوتسال بانوان کافا 2022 در دو دوره رفت و برگشت برگزار می شود و هر تیم 6 بازی برگزار می کند. محل برگزاری بازی ها مجموعه ورزشی کاخ تنیس و ورزش های آبی شهر دوشنبه است. و تاریخ برگزاری مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در تیت از زمان برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خبر داد و نوشت تقویم خود را علامت گذاری کنید. این سایت نوشت که مسابقات گروهی لیگ قهرمانان آسیا در غرب از 7 تا 27 اپریل و صورت متمرکز در عربستان برگزار خواهد شد. با حذف استقلال و پرسپولیس و گلگهر از لیگ قهرمانان آسیا، ایران فقط سپاهان و فولاد را در این مسابقات دارد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، اکنون توجه شما را جلب میکنیم به گزارش ویژه از همکارم آقای خلیلی تحت عنوان پیام تبریک وزیران امور خارجه تاجیکستان و ایران به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه های دیپلماتیک میان دو کشور.
تاجیکستان و ایران با گسترش روابط و توسعه همکاری ها کمری همت بستند. این روند بخصوص در زمان دولت 13 با ریاست آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نظررس است و سردی روابط در دوره دولت 12 و زمان ریاست آقای حسن روحانی پسی سر شده و اکنون تعامل و همکاری های ایران و تاجیکستان رو به گسترش نهاده است. از برقراری روابط دیپلماتی و همکاری های ایران و تاجیکستان 30 سال سپری می شود و در این دوره روابط دو کشور با شیب و فرازهای زیاد روبرو بوده، ولی دستاوردهای این روابط دوستانه نظررس است. نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران اخیراً در همایش چشمانداز روابط ایران و تاجیکستان به مناسبت آغاز 30 سال روز برقراری همکاری های دیپلماتی در تهران، همکاری های دو کشور را دارای اهمیت خواند و گفت:
مرور به 30 روابط دو جانبه خودگواه است که تاجیکستان و ایران در طول این سالها دوستی و برادری و همکاری و همیاری خود را همواره ارتقا و اعتلا بخشیدند. همکاری های سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و فنی میان دو کشور رو به گسترش و توسعه نهادند. بی سبب نیست که پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان جناب آقای امام علی رحمان در طول 3 روابط 18 بار به جمهوری اسلامی ایران سفرهای رسمی و کاری انجام داده و رؤسای محترم جمهوری اسلامی ایران در طول این سالها 12 بار به تاجیکستان به سفر رسمی و کاری تشریف آوردند. یعنی در طول 30 سال 30 سفر دو جانبه سطح عالی به دوشنبه و تهران انجام پذیرفته است.
در این همایش که 10 ینوری سال 2022 برابر با 20 دی سال 1400 در تهران برگزار شد، علیرضا حقیقیان مدیر کلی اوراسیایی وزارت امور خارجه ایران با قرائت پیام حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اولویت سیاست خارجی ایران را تقویت همکاری با همسایگان دانست و گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. مایلم مراتب خرسندی خود را به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به دولت و ملت همزبان و برادر تاجیکستان ابراز نموده و این روز فرخنده را تبریک عرض نمایم. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به پشتوانه اشتراکات فراوان تاریخی، تمدنی، فرهنگی و زبانی در طول 30 سال گذشته از روابط خوب دوستانه و برادرانه‌ای برخوردار بودند. جمهوری اسلامی ایران جز اولین کشورهایی بود که استقلال جمهوری تاجیکستان را به رسمیت شناخت و نخستین کشوری بود که سفارت خود را در شهر دوشنبه افتتاح نمود. جمهوری اسلامی ایران همواره از صلح، امنیت، استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تاجیکستان حمایت نموده و خواهد نمود. سیاست همسایگی و تقویت روابط با کشورهای همسایه را مهمترین اولویت سیاست خارجی خود دانسته و در این رابطه تاجیکستان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تاجیکستان مقصد اولین سفر خارجی جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران بود که این مهم نشان از اهمیت این کشور در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. سفر شهریور ماه جناب آقای رئیسی سفری موفقیت آمیز و نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور بود و فصل نوینی را در عرصه روابط دو کشور در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منطقه‌ای و بین‌المللی گشود. در این سفر مقدمات عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای با میزبانی و کمک کشور دوست جمهوری تاجیکستان فراهم شد. خوشحالیم که اکنون روابط دو کشور در مسیری رو به رشد قرار گرفته و معتقدیم سفر آتی جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهور محترم تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران میتواند در این روند تسریع ایجاد کند و گام مؤثر دیگری در راستای تقویت و تحکیم همکاری‌های همه جانبه دو کشور ایفا نماید. مایلم در اینجا آمادگی کشورم را جهت میزبانی جناب آقای امام علی رحمان اعلام نمایم. تمام ظرفیت‌ها و تلاش‌های خود را برای تقویت بیش از پیش روابط و گشودن افق‌های جدید در روند همکاری‌های دو کشور دوست، همزبان، همسایه و مسلمان به کار خواهند بست. بار دیگر این روز خجسته و میمون را به دو ملت و دو دولت تبریک عرض نموده و برای دولت و ملت دوست تاجیکستان آرزوی موفقیت، بهروزی و سعادت دارم. از توجه شما سپاسگزارم. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران.
در چند سال گذشته به دلیل اختلافات سیاسی و ناروشنی در بحث‌های مالی، روابط تاجیکستان و ایران رو به سردی گرایده بود، اما با تمام شدن مدت ریاست آقای حسن روحانی از دولت ایران و سرکار آمدن دولت 13 بر ریاست سید ابراهیم رئیسی، روابط دوباره با تاجیکستان رو به گسترش نهاده است و در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تجاری، حمل و نقل و غیره اثری مثبت خود را گذاشته استاده است. آقای دکتر عابد اکبری، رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی ابرار معاصر ایران، با اشاره به این موضوع گفت:
بعد از ریکار آمدن دولت جناب آقای رئیسی، خب سیاست دولت محترم بر توسعه روابط با کشورهای آسیای میانه به ویژه تاجیکستان قرار گرفته. جناب آقای رئیسی در همین مدت کوتاهی که در حقیقت سکاندار اجرا مقام اجرایی در کشور ما هستند، در دو نوبت با رئیس جمهور محترم تاجیکستان ملاقات کردند و این خودش نشان دهنده اهمیت کشور تاجیکستان برای سیاستی ما در دوره جدید هستش. طی سالهای گذشته متاسفانه یک کم با رکود مواجه شده بود در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. ما تعاملاتمون با کشور تاجیکستان کاهش چشمگیری داشت و ما داریم تلاش می‌کنیم که دوباره بازگردیم به دوره شکوه روابط و توسعه بدیم روابطمون رو در همه جنبه‌ها با کشور تاجیکستان.
جناب آقای خسرو ناظری، رئیس مؤسسه اکونیز، با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر همکاری‌های تاجیکستان و ایران رو به گسترش نهاده است، از جمله افزود:
آل جنابان، فضای اقتصادی سازگار
و وجود اتصال در منطقه پیش نیاز برای تحریک اقتصادهای ملی کشورهای عضو، افزایش همکاری های درون منطقوی و همگرایی اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی است. از این رو سازمان همکاری اقتصادی توسعه همکاری ها در ساحه حمل و نقل را در مرکز دستور کار خود قرار داده است، زیرا تجارت و اتصال از دیدگاه سازمان تقویت بخش همدیگرند. با نمایندگی از اکو ضمن ستایش از نقش هدایت کننده و مهم تاجیکستان و ایران در تحکیم همکاری های منطقوی و تحقق هدف های این سازمان، از این دو عضو فعال اکو بار دیگر تشکر می نمایم. اطمینان دارم که حمایت های این دو کشور در چهارچوب سازمان همکاری اقتصادی به منظور تأمین منفعت های کشورهای عضو سازمان و همچنین تحقق توسعه پایدار اقتصادی در منطقه ما ادامه یابند. مجدداً 30 سال روز مناسبت های دیپلماتی تاجیکستان و ایران را مبارکباد می گویم.
مقامات دو کشور تاجیکستان و ایران توافق کردند که از تمام ظرفیت های تجاری و اقتصادی برای ارتقای همکاری ها استفاده کنند. همچنین توافق شده که حجم تبادلات دو کشور که در طول چند سال اخیر رو به کاهش نهاده بود تا سقف 500 میلیون یورو افزایش یابد. بنابراین به خاطر رسیدن به این اهداف دو طرف توافق کردند که برنامه توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی بلند مدت تا سال 2030 را آماده و امضا کنند. مقامات دو کشور میگویند ظرفیت ها برای عملی شدن این توافق ها وجود دارد و در 3 اخیر حجم تجارت دو جانبه بین ایران و تاجیکستان در قیاس با مدت مشابه سال گذشته 3 افزایش یافته است.
یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. نیروهای نظامی تاجیک قزاقستان را ترک میکنند. برگزاری رزمایش محمد رسول الله سپاه پاسداران اسلامی ایران در منطقه جنوب شرق ایران. و شهر دوشنبه میزبان مسابقات قهرمانی فوتسال بانوان کافا 2022 خواهد بود. تشکر و سپاس و قدردانی از شما بابت همراهیتون با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتان.
بسیار تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که مهمترین و تازه ترین خبرهای ایران و تاجیکستان و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. وقتی شما به خیر و شادی، تکرار جریان شوم همینک آماده است. تقدیم شما دوستداران نغمه های پارسی.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی ما رو داشته باشید در این قسمت از برنامه جریان شوم. ایدئولوژی تکفیر، سرشت و راهبرد مواجهه با آن سرفصلی است که در چند قسمت در خدمت شما هستیم. مطالبی که ارائه میکنیم برگرفته از نگاهی کارشناسی به موضوع تکفیر هست. تا لحظاتی بعد این برنامه رو آغاز میکنیم. ایده نظم جدید اسلامی از سوی گروه‌های رادیکال سلفی مهمترین چالش کنونی جهان اسلام و نیز دولت‌های مدرن است که آن را در سنت تاریخی جهاد دوباره کشف کردند. هدف اصلی این گروه‌ها جایگزین کردن خلافت اسلامی به جای دولت‌های سکولار، پدیده جدیدی است که زبان آن سنتی ولی ماده و محتوای آن کاملا جدید است. گذشته از اینکه جریان سلفیه تکفیری به دنبال تخریب فرهنگی دارالاسلام و نیز ضدیت با هر گونه آمیختگی با مدرنیته و پلورالیسم فرهنگی است، روشی در اقامه جهاد و تسلیم کردن مناطق مسلمان نشین دنبال کرده است که اغلب پیشینه‌ای در سنت و سیره نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. اگر در قرن 19 میلادی جهاد الگویی برای بسیج مردم بر ضد استعمار خارجی به شمار می رفت، امروز الگوی جهاد نه ابزاری برای دفاع بلکه وسیله‌ای برای تحقق نظمی جدید مبتنی بر خلافت است. تحقق چنین نظمی دشوار و نیازمند جانفشانی مجاهدانی است که در این راه به جهاد می‌پردازند. مهم آن است که این آرزو اندیشه مسلمانان را تغییر دهد و آنان را در ساقط کردن دولت‌های ملی در خانه قانع کند و برای استقرار نظمی اسلامی در سراسر جهان مهیا سازد. از این رو مهمترین پرسش مطرح آن است که سلفیه تکفیری چگونه دست به تغییر ماده و محتوای الگوی جهاد زده و بدین ترتیب خود را از دستگاه‌های فقه اهل سنت متمایز ساخته است. پیشینه ی جریان سلفیه تکفیری در حوزه عملگرایی به سه قرن اخیر باز می‌گردد، ولی در این چند سال گذشته رشد و گسترش سلفیه تکفیری شتاب بیشتری به خود گرفته و در قالب گروه‌ها و شاخه‌های متعددی در سراسر جهان اسلام سر برآورده است. بررسی روند حوادث سال‌های اخیر نشان می‌دهد ایدئولوژی جریان سلفیه در مقایسه با دیگر جریان‌های مذهبی در جهان اهل سنت، همچون اخوان المسلمین، جریان سنتی فقهی و حتی سکولارهای غربگرا قوت و گسترش بیشتری یافته است. گرچه اخوانی ها به لحاظ تشکیلات قوی تر و قدیم تر و به لحاظ ایدئولوژی نوگراتر هستند، این جریان سلفی تکفیری است که هم پیروان بیشتری دارد و هم توانسته است با بهره‌مندی از توانمندی های دیگر گروه های سیاسی همچون حزب بعث در عراق به سازماندهی پیچیده‌ای دست یابد. فارغ از اینکه جریان سلفی از درون به چند گروه تقسیم می شود، به نظر می رسد همه آنها از نظر مبانی به گونه‌ای واحد می اندیشند و تنها در کاربست روش ها و تاکتیک ها متفاوتند. شاید بتوان گفت کانونی ترین مفهومی که همه آنها را به هم پیوند می دهد اقامه نظم جدید دینی یا همان خلافت اسلامی است که در اندیشه آنان ضرورت شرعی دارد. از نظر آنها وضع کنونی مسلمانان به دلیل هژمونیک شدن ارزش‌های غربی وضعیتی است شبیه جاهلیت اولیه که تنها راه علاج آن بازگشت به مدنیت اسلامی در عصر سلف صالح است، عصری که در آن خلیفه ریاست عامه بر دین و دنیای مردم داشته و توانسته بود از خلافت به عنوان ابزاری برای اجرای شریعت استفاده کند. از این رو بنای خلافت اسلامی آرمان همه گروه‌های سلفی است که به روش‌های متعددی پیگیری می‌شود. داعش و القاعده از روش جهادی بهره می‌برند و به تمام اهداف دشمنان خود صدمه وارد می‌کنند تا آنان به وحشت بیفتند، ولی برخی دیگر همچون حزب التحریر در پی سلوک روشی همانند پیامبر در صدر اسلام هستند. حزب التحریر که امروزه در منطقه دره فرغانه در تلاقی میان کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان فعالیت می‌کند، سه مرحله زمانی را برای اقامه خلافت اسلامی ترسیم کرده است که با تاکتیک‌های داعش و القاعده متفاوت است. این سه مرحله بنا به گفته تقی‌الدین نبهانی مؤسس حزب التحریر عبارتند از: یک، شکلگیری و تشکیل هسته دعوت. دو، مرحله دعوت امت به اسلام و گسترش احکام اسلامی. و سوم، تشکیل خلافت اسلامی و تبلیغ رسالت جهانی اسلام. دوستان گرامی، به انتهای این برنامه رسیدیم. با آرزوی لحظات و دقایقی سرشار از موفقیت و شادی برای شما عزیزان، تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
دوستان عزیز، اوقات شما به خیر و شادی. ما و مخاطبان برنامه بعدی ماست تقدیم به شما عزیزان.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سری پل بزنید. هر که از جنگ سخن گفت بخندید برو، حرف از پنجرهی رو به تحمل بزنید. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و در این برنامه بیشتر روی مشترکات فرهنگی و تاریخی و گسترش مناسبات تاجیکستان و ایران تمرکز خواهیم کرد و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
شنوندگان گرامی، هفته سپری شده در تهران همایش تحت عنوان چشماندازی روابط ایران و تاجیکستان به مناسبت 30 سال روزی برقراری همکاری های دیپلماتی برگزار شد و در این همایش نظام‌الدین زاهدی، سفیر محترم جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران، معروف جان عبدالرحمن، معاون محترم سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران، خسرو ناظری، رئیس محترم مؤسسه اکا، شاه منصور شاه میرزا، نویسنده، شاعر و نماینده فرهنگی مؤسسه اکا، دکتر حداد عادل، رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر جلیل رحیمی جهان‌آبادی، رئیس محترم دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان، دکتر مقصود شالویی، مدیر کلی محترم حوزه فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و دیگر مهمانان شرکت و سخنرانی داشتند.
زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کلابی و بلخی و تهرانی یکیست.
در ابتدا پیامی وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان محترم سراج الدین مهردین در قرائت نظام الدین زاهدی، سفیر محترم جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران را میشنویم.
برای من باعث شرف است که در آغاز سخنرانی خود پیام وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان جناب آقای سراج الدین مهردین را به شما عزیزان قرائت کنم. با شرکت کنندگان همایش چشمانداز روابط تاجیکستان و ایران به مناسبت 30 سالگی برقراری روابط دیپلماتیک میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، فرهیختگان گرامی، قبل از همه می خواهم به شما به مناسبت 30 سال روز برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور دوست، جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، تبریک عرض نمایم. ارزش‌های مشترک زبانی، تاریخی و فرهنگی که از قدیم الایام ملت‌های ما را به هم پیوسته‌اند، زمینه مساعد را برای گسترش روابط کشورهای ما در زمان استقلال تاجیکستان فراهم آورده‌اند. کشورهای ما طی 30 سال روابط تلاش کردند تا مناسبات دوستی، برادری و همکاری‌های سودمند میان تاجیکستان و ایران به طور مستمر رشد و توسعه یابد. با اظهار خوشحالی از دستاوردهای قابل توجه در همکاری‌های سودمند متقابل در 3 دهه گذشته، ما خواهان گسترش بیش از پیش روابط در عرصه‌های گوناگون هستیم و ادامه تلاش‌های دو کشور را در این جاده مهم ارزیابی می‌کنیم. اطمینان کامل دارم که با تکیه با تجربه اندوخته در روابط دو جانبه و با سعی و تلاش های پیگیرانه و اقدام های سازنده دو کشور دوست، تمامی ظرفیت ها و توانمندی ها در راستای منافع مردمانمان در آینده نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به شما شرکت کنندگان همایش سلامتی و پیروزی و برای کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران توسعه پایدار و سرسبزی و شکوفایی را تمنا می نمایم. با احترام سراج الدین مهردین، وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان.
گرز ایران تاجیکستان یا که افغان جان برادر، همه از یک دل
یک جانم جان برادر گر زی ایران تاجیکستان یا که افغانم جان برادر همه هم رسم و هم زبانم جان برادر
همراهان گرامی بیایید با هم خاطرات دکتر حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از تأثیرات نخستین سفر به تاجیکستان و امضای نخستین توافقنامه را میشنویم.
وقتی جناب آقای دکتر زاهدی دعوت کردند تا در جشن 30 سالگی روابط دو کشور سخن بگویم یاد مقاله‌ای افتادم که 30 سال پیش به مناسبت برقراری روابط ایران و تاجیکستان نوشتم و همان زمان در مجله کیهان فرهنگی چاپ شد. بنده عضوی از هیئتی بودم که 30 سال پیش از تهران به تاجیکستان رفت. جناب آقای علی اشرف مجتهد شبستری اونجا منتظر ما بودند و آن هیئت وظیفه آغاز روابط دو کشور رو بر عهده داشت. فکر کردم بخش‌هایی از اون مقاله را برای شما بخوانم تا تجدید خاطره‌ای بشود و بدانید که روابط دو کشور چگونه آغاز شد. عنوان مقاله هست چهارشنبه‌ای در دوشنبه. عصر چهارشنبه 18 دی ماه 70، یعنی دقیقاً 30 سال پیش، از تهران با هواپیما به سوی دوشنبه پرواز کردیم. این اولین بار بود که ایرانیان برای سفر به تاجیکستان به مسکو نمی رفتند و هواپیمای ما اولین هواپیمایی بود که مستقیم وارد کشور مستقل جمهوری تاجیکستان می شد. در فرودگاه وزیر امور خارجه و جمعی از مقامات دولتی به استقبال آمده بودند. قرار بود ما روز سه‌شنبه وارد شویم، اما پرواز یک روز به تأخیر افتاد. گفتند دیروز جماعتی در حدود 600 نفر از مردم دوشنبه به فرودگاه آمده بودند و ساعتها زیر برف به انتظار ایستاده بودند تا از هیئت ایرانی استقبال کنند. هوا سرد بود، اما گرمی استقبال مجال به سرما نمیداد. سلام و احوال پرسی و خوش آمدگویی، آن هم به فارسی شیرینی با لهجه خراسانی و تکرار چند اصطلاح نور دیده که به جای چشم ما روشن خودمان گفته می شد، مانع از آن بود که باور کنیم که به یک کشور خارجی وارد شده ایم. تشریفات گمرکی برای عده‌ای از اعضای هیئت قدری طول کشید و بعد همراه با آقای رشیدوف معاون اول وزیر آموزش و پرورش تاجیکستان و آقای نظروف معاون آکادمی علوم تاجیکستان از فرودگاه که متصل به شهر بود عازم مهمانسرای دولتی دوشنبه شدیم. مسیر ما از خیابان بزرگ و اصلی شهر می‌گذشت که چهار باغی پهن و طولانی بود. آقای رشیدوف توضیح داد که نام این خیابان تا همین اواخر خیابان لنین بوده که بعد از آزادی به خیابان رودکی تغییر یافته است. توضیحی ساده و کوتاه بود، اما یک دنیا معنا و مضمون را در خود جای داده بود و در یک کلام حاکی از آن بود که مردم تاجیکستان با کمونیسم و مارکسیسم وداع کرده و دوباره به فرهنگ ایرانی اصیل و دیرینه خیش روی آورده اند. وقت نهار بود. قرار بود ساعت 3:30 سفارت افتتاح شود و پیش از آن میبایست موافقت نامه برقراری روابط سیاسی میان دو کشور به امضا برسد. برادران ما که از وزارت امور خارجه آمده بودند متنی مورد قبول دو طرف را تهیه و آماده کرده بودند. لازم بود این متن به دو خط فارسی و روسی، یعنی سریل، تایپ شود تا امضا شود و مبادله گردد. به زحمت توانسته بودند یک دستگاه ماشین تحریر فارسی پیدا کنند که معلوم بود در اصل ماشین تحریر عربی بوده و بعضی از دگمه ها و حروف آن را تغییر داده و حروف پ و چ و ژ و گاف را به آن افزوده اند. حال مسئله این بود که کسی باید پیدا میشد تا موافقت نامه را تایپ کند و البته کسی در دسترس نبود. فرصت چندانی باقی نمانده بود و مشکل همچنان باقی بود. گفتم ماشین کجاست؟ بدهید من ماشین کنم. همراهان قدری تعارف کردند اما چاره دیگری نبود. یکی از دوستان متن را دیکته کرد و من که سالها بود تمرین نکرده بودم ابتدا با احتیاط و سپس با اطمینان